مسیح مانا، امیدوارم حال شما خوب باشه و بتونیم برنامه خوب و سازنده ای رو خدمتتون تقدیم بکنیم. امروز مهمان بسیار بسیار عزیزی دارم در صفحه مشاقل. میخواییم درباره یکی از شغلهای صحبت بکنیم که نابینایان هم میتونن درش خیلی موفق باشند و هم خوشبختانه اقبال خوبی رو هم درش نشون دادن. امروز در خدمت یکی از کسانی هستیم که به معنای واقعی کلمه موسیقی رو خیلی خوب میشناسه و میتونیم ازش چیزهای خیلی خیلی خوبی یاد بگیریم. استاد من جناب آقای داوود جعفری در خدمتشون هستیم. قرار هست که با ایشون صحبت بکنیم و خب به رسم همه گفتگوها ابتدا یه آشنایی مختصر، یک بیوگرافی خوب از ایشون خواهیم شنید. قبلش اگر صحبتی با شنوندگانمون دارید جناب جعفری، در خدمتتون هستیم.
بله سلام، خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که در خدمت شما باشم و خیلی خیلی تشکر میکنم از نشریه مانا و از تمام کسانی که این ویس رو میشنوند و برای من باعث افتخاره که در خدمتتون باشم و اگر بتونم کمکی بکنم و یا اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدم باعث افتخار خواهد بود.
ما هم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. لطف بکنید خودتون رو معرفی کنید، سوابقتون رو به ما بگید و اینکه الان مشغول به چه کاری هستید.
خب من داوود جعفری هستم. همونطور که فرمودین موسیقی رو از سن 7 سالگی شروع کردم با نواختن ساز آکاردئون. بعد از چند سالی آکاردئون نوازی، ویولون و کمانچه زدم. از سن 14 سالگی اول ویولون زدم یه چند سالی و بعد از ویولون کمانچه شروع کردم. اما از کلاس سوم دبیرستان که متوجه شدم که در ایران امکان تحصیل موسیقی کلاسیک هم فراهم شده، پیانو شروع کردم و سال 79 بود که وارد دانشگاه هنر شدم برای نوازندگی ساز پیانو. لیسانسم نوازندگی ساز پیانوه. بعد بلافاصله وارد کارشناسی ارشد رشته آهنگسازی شدم. در میان دوران تحصیلم یک بورس تحصیلی داشتم و رفتم دانشگاه موتسارتیوم سالزبورگ در اتریش، اما خب اون تحصیلاتم بنا به دلایل فراوانی یک ترم بیشتر طول نکشید و بعدش برگشتم ایران، پایان‌نامه‌مو تکمیل کردم و اینجا فوق لیسانسمو دفاع کردم و مشغول کار بودم سالهای زیادی تا اینکه در سال 1397 رفتم به کنسرواتوار ترینیتی لابان در لندن، کشور انگلستان، و برای دومین بار دوباره فوق لیسانس آهنگسازی خوندم. و خب در روزهای آخر که ما درگیر پایان نامه بودیم داستان کرونا پیش اومد، به همین خاطر برگشتم ایران و پایان نامه آنلاین دفاع کردم. الان هم مشغول کار کردن روی پروپوزال PhD بودم و اگر اتفاقی نیفته از شهریور ماه برمیگردم لندن برای ادامه تحصیل در زمینه دکترای آهنگسازی.
چقدر عالی، چقدر خوب. خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم که با یکی از تحصیل کردگان رشته موسیقی صحبت میکنم، چون بچه ها درسته که رو میارن به موسیقی ولی خیلی نگاه تحصیلاتی و نگاه آکادمیک بهش ندارن. بذارید اولین سوالم از همین منظر باشه. کلن فرق نگاه آکادمیک به موسیقی و نگاه اینکه خب حالا ما میتونیم صدای یه ساز رو در بیاریم، این دوتا عمده فرقاشون چیه؟
خیلی خیلی سوال خوبیه و به این خاطر که من یه 20 سالی هست که مشغول درس دادن هستم، همیشه یکی از قسمت‌های اصلی کارم ارتباط با والدین بچه های خودم بوده و همیشه با بچه ها این صحبت رو کردم و از همین نقطهی که شما فرمودین شروع میکنم. همونطور که قطعا بهتر از من میدونین، یه چیزی نزدیک 60-65% از بچه های نابینا عمدتا میان به سمت موسیقی، حالا علاقه شخصیه یا اینکه جذب میشن، همه یه دستی بر آتش دارن. اما واقعا نقطه اصلی از همینجا شروع میشه که برخورد بچه های ما با موسیقی چجوریه. دو نوع نگاه وجود داره، دو نوع نگرش هست. یکی نگاه تفننی به موسیقیه که حالا به قول شما صدایی یه سازی رو در بیاریم و یه سازی بزنیم که خیلی از بچه های ما این کارو کردن و من متاسفم که بگم یه چیزی نزدیک 97-98% از بچه های ما که به سمت موسیقی اومدن ناخواسته شاید یا به علت حالا وجود شرایطی که بعدا توضیح میدم در ارتباط با آموزش موسیقی وجود داره به این سمت اومدن، حالا سازی زدن، ازش لذت بردن، در گروهی در واقع کار کردن. اما قسمت دوم اینه که یه عده، یه خیلی خیلی کمی از بچه های ما به سمت موسیقی آکادمیک حرکت کرد. اما این موسیقی آکادمیک چیه؟ موسیقی آکادمیک چند تا ویژگی داره که اولین ویژگیش اینه که ما یک توجهی باید داشته باشیم به قسمت علمی موسیقی و علاوه بر اینکه ساز میزنیم مبانی نظری موسیقی بدونیم و و در یک روند مشخص پیشرفت قرار بگیریم، نه اینکه حالا برای خودمون یه سازی هم بزنیم، یه قطعه هم بزنیم، از یک نقطه آ شروع کنیم و به یک بی برسیم، دوباره اون بی جدید رو آ تعریف کنیم و بریم به سی برسیم. این یه ویژگی. ویژگی دوم اینه که اصولا همونطور که از اسمش مشخصه آکادمی یعنی اینکه ما موسیقی برام بشه یک رشته تحصیلی و وقتی که یه چیزی تبدیل به رشته تحصیلی میشه معنیش اینه که شغل و حرفه ما در آینده این رشته خواهد بود. و قسمت سوم و مهمترین قسمت اینه که به نظرم آن چیزی موسیقی آکادمیک و حرفه‌ای که ما بتونیم ازش پول در بیاریم، یعنی اگر کارهای تحصیلی ما توجه اقتصادی نداشته باشه اصولا با وجود اینکه حالا تحصیلات آکادمی کردیم یه خورده بحث برانگیزه. حالا اینو نمیخوام الان واردش بشم که این مرز با هم دیگه قاطی نشه، ولی عمدتا تعریف من از موسیقی آکادمیک اینه که ما این رشته رو تحصیل بکنیم در دانشگاه ها یا حالا هنرستان ها یا کنسرواتوار ها.
به این موضوع برخواهیم گشت به خاطر اینکه اصلا بهانه گفتگوی ما درباره مشاغل هست و دوست داریم که در این باره بیشتر صحبت بکنیم. جناب جعفری، فرمودید که از سن 7 سالگی شروع کردید به نواختن آکاردئون. چی شد که احساس کردید که میتونید موزیسین باشید از اون موقع؟
من اگر بخوام صادقانه جواب بدم باید بگم که این فکر و این اندیشه خانواده بود. یعنی والدین من همیشه اعتقاد داشتن که من، حالا من که اون موقع خیلی بچه بودم، ولی اعتقاد داشتن که من باید به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارم و به دلیل شرایط اجتماعی در واقع ایران مسلح بشم به یک ابزاری که در واقع بیشتر از اون چیزی باشه که حالا هر کودکی به واسطه تحصیل به دست میاره. هرچند که موسیقی میشنیدیم، یعنی در خانواده ما همیشه موسیقی پخش میشد و وقتی هم رفتم مدرسه، از همینجا با تشکر بکنم از استاد عزیزم استاد اسدی که اون موقع در واقع توی مدرسه شورده شیرازی یک گروه سوره خیلی 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 خوب داشتن و من قشنگ یادمه که در کلاس آمادگی که بودم همیشه یکی از لذت هم این بود که مثلا یه مناسبتی در مدرسه باشه و اینها بیان و سرود بخونم با ساز آکاردئون. جریان از این قراره حقیقتا.
اجازه بدید در همین راستا یک سوال دیگه بپرسم. اگر یک خانواده ای فرزندش رو بیاره خدمت شما و اون هم شرایط شما رو داشته باشه و از شما بخواد که براش یک سازی رو انتخاب بکنید برای اون کودک، آیا شما هنوز آکاردئون رو انتخاب میکنید یا بهش تشویق میکنید که ساز دیگه رو انتخاب بکنه؟
بازم خیلی خیلی سوال خوبیه و من تشکر میکنم از این همه در واقع سوالات خوب. من فکر میکنم که ایدم اینه که هر کسی باید اون سازی رو بزنه که دوست داره، هرچند یک استثناء وجود داره و اون استثناء اینه که تشویق میکنم که حالا هر کس حتی مثلا کمانچه هم میخواد بزنه که خیلی خیلی خوبه، یا تار هم میخواد بزنه بزنه، اما حتما به خاطر شرایط ویژه تحصیلی ما در آکادمی که داستانهای پیچیده‌ای رو داره، حتما توصیه خواهم کرد که هر چند کم و هر چند کوتاه پیانو رو به شکل عمومی بزنه، حتی اگر شده در حد چند ماه، چون بعدن خیلی خیلی گرفتار خواهد شد و بعدن خیلی خیلی پیانو نقش خواهد داشت. اما من اصولا فکر میکنم که الان اگر بخوام به بچه ها مشاوره بدم، من سازی توصیه نمیکنم و مبنا به نظرم آن علاقه بچه هاست و اینکه ببرن سازهای مختلف رو ببینن، لمس کنن، صداشو بشنون، ممکنه اون علاقمندی بیاد به سمت آکاردئون، که نه به خاطر اینکه خودم آکاردئون میزنم، به خاطر اینکه آکاردئون ساز بی‌نظیریه، خیلی امکانات داره که خیلی کم شناخته شده، یا مثلا اون علاقه شاید بره به سمت ستار، یا اصلا اون علاقه شاید بره به سمت یه ساز کوبه‌ای. و من فکر میکنم که سرمایه گذاری باید از این جنبه انجام بشه، و اگر اون علاقه نباشه ایجاد کردنش سخته، یه سری مراحل لازم داره و از اینجور داستان ها.
متشکرم، خیلی توضیح خوبی بود. این سوال رو از این منظر میپرسم که به هر حال ما داریم به ایام تابستون نزدیک میشیم و خیلی از خانواده ها و خیلی از بچه ها یکی از علایقی که ممکنه که دنبال بکنند موسیقیه. ما دوست داریم که کمک بکنیم بچه ها بتونن دنبال بکنن و یک اتفاق خوب رو رقم بزنن. اجازه بدید بحث رو به این سمت حرکت بدیم که شما به عنوان یک دانش آموز و یک معلم موسیقی نابینا چه تفاوت‌هایی رو در تدریس به نابینایان و تحصیل نابینایان در موسیقی بین بیناها و نابیناها می‌بینید؟
راستش میتونم بگم اگر درست برنامه ریزی کنیم هیچی. از این نظر که در واقع از این نظر که در بذارید اینجوری توضیح بدم، در آموزش تکنیکال موسیقی اگر یه سری از داستان ها حل بشه، معلم ها به هیچ عنوان نباید تفاوتی قائل بشن و مثلا به خاطر اینکه بچه های ما نمیبینن چیزی رو محدود بکنن، یا در واقع احتیاط بکنن. مثلا شاید یه سری چلنج ها باشه که خب با دیدن حل بشه، در مثلا در ارتباط با پرش ها در ساز پیانو، یا مثلا در مورد حرکت آرشه در ساز های ذهی، اما معلم ها نباید و خانواده ها نباید از این قسمت قضیه بترسن، به این خاطر که کاملا شدنیه. من حتی شاگردام که بینا هستن اجازه ندارن به کلاوی ها نگاه بکنن، به این خاطر که در بین موسیقیان های حرفه بینا همین اتفاق نمیفته. تنها قسمت متفاوت که خیلی باید بهش اشاره بکنم اینه که بچه های ما باید مسلح باشن به امکان خواندن و نوشتن در موسیقی و اون داستان نوت نویسی بریل. من اگه اجازه بدید اینو توضیح بدم بر هر کسی که میشنوه، نوت نویسی بریل یاد گرفتنش بسیار 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 سخته، این همه تاکید میکنم. و اگر صادقانه بخوام پاسخ بدم، من بعد از 30 سال کار موسیقی از ابتدا تا به امروز و بعد از اینکه علاقه اصلیم در واقع بریل بوده، هنوز میتونم بگم صادقانه من 70% نوت نویسی بریل رو بیشتر بلد نیستم و هر جا گیر میفتم باید برم به سمت دیکشنری ها. اما اگر این نباشه، من به شما قول میدم که شما ممکنه که دکترای هر رشته دیگه ای رو بگیرین بدون اینکه دستتون روی خط بریل بیاد. الان عصر کامپیوتره، عصر تلفن های هوشمنده، شما ممکنه دکترای جامعه شناسی بگیرید، ادبیات بگیرید، این روانشناسی بگیرید بدون اینکه بریل رو تاچ کرده باشید. اما بهتون قول میدم به ویژه بچه های نیمه بینا، به ویژه بچه هایی که من درکتون میکنم از لحاظ عاطفی، حتی شاید بریل یاد گرفتن براتون سخت باشه، اگر این رو نپذیرید اصلا نیاد به سمت موسیقی، به این خاطر که انرژیتون رو میذارین و هرگز حرفه‌ای نخواهید شد. موسیقی رشته ایه که باید نوتش رو آموخت، چون الفباش، یعنی موسیقی خیلی پیچیدگی ها داره و اون پیچیدگی ها رو میشه فقط در قالب در واقع بریل حل کرد و تنها تفاوت اینه. به همین خاطر دو تا نکته رو باید توضیح بدم. اگر شما مسلح باشید به همچین مسئله ای، با هر معلمی میتونید کار بکنید. نوت نویسی بریل بسیار سخته چون مبتنی بر تئوری موسیقیه، آموزش تئوری موسیقی هم کار ساده ای نیست در ابتدای راه، اما شاید یک مسیر سخت و کند داشته باشید. اما بعد از این همه سال میخوام قاطعانه بگم اگر قصد کار حرفه‌ای دارین، این تنها 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 راه موجود در پیش راه شماست، وگرنه هر چی میخواید برید جلو یک جایی به بعد قطعا گیر میکنید در این رشته. و خیلی مختصر این رو هم بگم که به همین خاطر من یک وبسایت طراحی کردم و در حال ضبط یک درس هستم که بر اساس نیازهای موجود این مسائل رو باز بکنم و نوت نویسی برای رو آموزش بدم و در اختیار همتون قرار بگیره و اگر اول این رو حل بکنید موقع پیش خواهید رفت.
جناب جعفری، به نوت نویسی بریل اشاره کردید و اهمیتش. میخواستم ببینم که اگر این اتفاق نیفته یه هنرجو دقیقا به چه مشکلاتی برمیخوره؟ میشه اینو مختصر برامون توضیح بدید؟
اگر این اتفاق نیفته، درس، اگر نوازنده یه ساز غربی باشیم اینقدر موسیقی پیچیده میشه که دیگه نمیتونیم با گوش رپرتوار رو یاد بگیریم، این غیر ممکنه و تا یه حدی میشه پیش رفت. اگر بچه های این خواهش میکنم بچه های نیمه بینا، من خیلی شاگرد داشتم، اگر نوتا رو درست میکنید، یک به چشمتون فشار میاد، دو از یک جای به بعد اینقدر نوت نویسی بینایی پیچیده میشه که بهتون قول میدم، قول میدم نمیتونید بخونید. شما نمیتونید هر چی هم ببینید، بیناها وقتی میخوان یه فوگ باخ رو دشیفر بکنن تو نوتخانیش گیر میکنن، یک. و دو، وقتی که بخواد اون مرحله آکادمیک رو بگذرونید، وقتی میخوان هارمونی یاد بگیرید، وقتی میخواد سولفژ یاد بگیرید و وقتی میخواد در کلاس ها شرکت بکنید، بدون بریل ما هیچ ابزاری نداریم که مسلح باشیم و بتونیم با بقیه برابری بکنیم.
خیلی متشکرم جناب جعفری. میخوام برگردم به دوره خودتون. شما فرمودید که از سال سوم دبیرستان به این نتیجه رسیدید که باید وارد عرصه حرفه‌ای موسیقی بشید. چی شد که به این نتیجه رسیدید؟ چون اینجا دیگه طبعا تصمیم خودتون بود. اینجا وقتی بود که شما خب نوازندگی رو تجربه کرده بودید و انگار راضیتون نمی کرد که به صورت یک نوازنده‌ای که فقط میتونه صدای ساز رو در بیاره با موسیقی ارتباط برقرار بکنید. چه اتفاقی افتاد؟
خیلی صادقانه باید خدمتون عرض بکنم که در واقع قسمت اول و اتفاق اول این بود که من خیلی خیلی علاقه شخصی داشتم که این رشته رو دنبال بکنم و اینکه همیشه کار عملی و کار تئوری و این ترکیب منو ارضا میکرد. و قسمت دوم اینه که صادقانه یک نگاهی کردم به تمام رشته ها و دیدم که من آینده شغلی مطمئن تری خواهم داشت در ارتباط با اگر این، یعنی اگر در واقع موسیقی رو به عنوان یه رشته تحصیلی انتخاب بکنم، به این خاطر که دیدم که بچه های ما خیلی خیلی زحمت کشیدن، در حوزه های مختلف پیش رفتن، دکترا گرفتن و به خاطر شرایط اجتماعی کشور ما نرسیدن به حقشون. ما کم نداریم بچه هایی که از لحاظ آکادمیک تا کارشناسی ارشد یا تا دکترای رشته های دیگه رفتن و متاسفانه بیکارن و این خیلی درد بزرگیه، هنوز هم دل منو به درد میاره.
خب جناب جعفری، شما وارد رشته موسیقی شدید در زمانی که خیلی از بچه ها انتخاب هاشون سایر رشته ها بود. به من بگید که چه اشکالاتی و چه موانعی توی فضای آکادمیک به عنوان یک نابینا برای شما پیش می اومد؟
اولین و بزرگترین مشکل سازمان سنجش بود. یعنی من وقتی اومدم کنکور هنر بدم دیدم که یه تعداد فراوانی از مباحث و از مبانی درس ها، خلاقیت تصویری، ترسیم فنی. سال 78 بود که من بلند شدم رفتم تهران و موفق شدم برم خدمت جناب دکتر سایی که اون موقع رئیس آزمون سازی بخش سازمان سنجش بودم و ایشون جواب دادن که همین که ما تو رو محروم نمی کنیم و اجازه میدیم کنکور هنر بخونی، خیلی خوشحال باش و برو رشته علوم انسانی بخون، برو یه رشته که میتونی بخونی، ما برای مناسب سازی هیچ کاری نمی کنیم. و همینجا به بچه ها بگم که تمرکزتون رو قدرتمندانه روی درسای عمومی بذارین و خلاقیت موسیقی اگر میخواد برید دانشگاه. در محیط آکادمیک من چون اولین نابینایی بودم که در ایران به شکل آکادمیک موسیقی کلاسیک خوندم، حداقل مشکلات کم نبود. یعنی اینکه اصلا من شخصا این مسئله رو داشتم که چجوری به بریل هارمونی بنویسم، اما همینجا دست تمام اساتید بزرگی رو که در دانشگاه هنر تهران درس میدادم میفشارم که آدم های بزرگی بودن. من پرکینز با خودم میبردم سر کلاس و معلم های سولفج ما جناب استاد شریف لطفی عزیز که از مفاخر موسیقی کشورمون هستن میگفت بچه ها هیچ چیز رو کسی نمیخونه مگر اینکه هر آن چیزی که رو تابلو هست داوود بریل کرده باشه. و به همین خاطر میگم بچه ها خودتون رو مسلح کنید به بریل و با اون موقع با قدرت از تمام این مشکلات عبور میکنید. و خیلی چیزا بود، من در واقع برای درس هارمونی که یکی از پیچیده‌ترین درس‌های رشته آهنگسازیه، من 9 بار هارمونی خوندم و فقط بار چهارم پنجم بود که به این نتیجه رسیدم که تازه تو بریل چجوری بنویسم که من عمیق‌تر هارمونی رو بفهمم و درک بکنم. ولی مسائل قبلا خیلی خیلی بیشتر بود، الان هم هست، ولی خوشبختانه الان بچه‌های زیادی بعد از من اومدن توی آکادمی‌ها و الان خیلی راهکار وجود داره. من شخصا خودم یک برنامه در وبسایتم قراره که طراحی بکنم که به هر آن کسی که میخواد رشته موسیقی بخونه مشاوره بدم، واقعا به خاطر اینکه بچهای ما احتیاج به این کمک دارن و این حداقل کاری که من میتونم انجام بدم.
این خیلی اتفاق خوبیه، فقط من قبلش میخوام برگردم و یه سوال دیگه بپرسم. آیا میدونید که همچنان موانعی که بهش اشاره کردید در سازمان سنجش برای بچهای نابینا وجود داره توی آزمون هنر؟
بله، یعنی اگر این موانع وجود نداشته باشه چیز عجیبیه، ولی ما میتونیم این موانع رو دور بزنیم. و مثلا بچه های ما که کنکور فوق لیسانس دارم اونجا هم خیلی درد سره، به این خاطر که حتما بچه ها منشی رو ببرید که یاد گرفته باشه چجوری براتون نوت بخونه و چجوری نوت بنویسه، چجوری شیفرهای هارمونی کنترپوان رو درست بذاره، فانکشن ها رو درست بذاره، نگارش صحیحی تو داشته باشه. و صادقانه اینو از طرف خودم به همه تون، ما خودمونیم و خودمون و خودمون، هیچ کس نیست، پس خودمون رو قوی بکنیم تا از این موانع عبور بکنیم.
خب به اینجا که رسید من این سوالو باید بپرسم. شما چون کنکور کارشناسی ارشد هم دادید و فرمودید که بچه ها باید بتونن منشی رو ببرن که این ویژگی رو داشته باشه، آیا سازمان سنجش چنین اجازه رو به بچه ها میده که منشیشون رو انتخاب بکنن؟
این قضیه در واقع آره الان این امکان فراهم شده، ولی همیشه در چون ما در کنکور کارشناسی هم باید خودمون موشیم رو انتخاب بکنیم، نمیذارن به شکل قانونی، ممنوعه، اما با همکاری رئیس حوزه ها که یک کوچولو نگاه انسانی داشته باشن میشه حداقل توی کنکور کارشناسی حتما یه نفر رو ببرید و قبل از کنکورتون برین با رئیس حوزه صحبت بکنین و بگید با نظارت شخص شما این آدم بیاد و فقط سال موسیقی رو برام بخونه، به این خاطر که نوت داره، تکنیک سازشناسیه، اگه منشی نتونه بخونه قربانی میشین. راجع به کارشناسی ارشدم صادقانه میتونم بگم مجبور شد سازمان سنجش، برای که منشی میذاشت اصلا کلا تخصصی بود، هیچی نمیتونست اصلا بنویسن، هارمونی بود. به همین خاطر همکاری بیشتری اتفاق افتاده جدیدن، ولی نه از سمت سازمان سنجش به شکل مستقیم، از سمت ارتباط بهتری که حوزه های امتحانی دارن برقرار میکنن با نابینایان، و واقعا این قسمت دردناکه. میدونم که سازمان سنجش پیشرفت کرده، میدونم که الان سوالات کنکور رو کامل به شکل بریل در اختیار بچه ها قرار میده، ولی میدونید که کلا نگاه به سمت هنر توی کشور ما نگاه جدی نیست و کلا خیلی از هنر خوششون نمیاد، من صادقانه اینو بگم. به همین خاطر هنوز خیلی فاصله هست تا بیان و برسن به اینکه در واقع چی کار بکنن. البته یه سری محدودیت ها رو من بهشون حق میدم، مثلا بخوان نوت بریل بکنن و اینا، اصلا 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 کار ساده ای نیست، ولی میشه همکاری بهتری داشت.
میتونید به من بگید بر اساس تجربه ای که دارید اون همکاری هایی که بهتر شده توی رشته هنر، چون به هر حال متقاضیان رشته هنر ممکنه که شنونده گفتگوی ما باشن، شما اطلاع موثق دارید که چه اتفاقات بهتری برای بچه ها افتاده از طرف سازمان سنجش؟
تنها اتفاق خوب اینه که ممکنه همکاری بیشتری در واقع باشون بکنن که منشیا رو بتونیم خودمون تا یه حدی تعیین بکنیم، اتفاق بهتری نیفتاده دیگه. ولی در زمینه بقیه رشته ها میدونم که الان کلا سالا بریل میشه، تو جریانش هستم، ولی این اتفاق تو هنر نیست و تنها اتفاق اینه که میگم میشه با یه سری رایزنی پیشا کنکوری این امکان رو فراهم کرد که حداقل منشیایی رو ببریم تو که بتونن از روی سوالا برامون بخونن، وگرنه اتفاق دیگه نیفتاد. و کاملا من چون هم در واقع تدریس میکردم در دانشکده موسیقی و تو این 20 سالی که درس میدم تمرکز فراوانی داشتم بر کنکور و ورودی کنکور، چه برای بچه های نابینا چه برای بچه های بینا، ریز به ریز در جریان سالها و در جریان اتفاقات کنکورها هستم، چه کارشناسی چه کارشناسی هستم.
شما به حالا همکاری هایی که اساتید دانشگاه با شما کردن در داخل دانشگاه اشاره کردید و خب طبعا خیلی هم میتونست سودمند باشه و حتما برای بچه های نابینا این امکان از طرف خیلی از استادا وجود داره، اما دوست دارم یکم هم راجع به موانع تحصیلتون غیر از کنکور، اتفاقایی که میافتاد که شما رو به هر حال یه جورایی ممکن بود عقب بندازه از کسان دیگه‌ای که همکلاس شما بودن و نابینا نبودن، یه مقداری درباره این مسائل برامون صحبت بکنید.
بزرگترین مانع تحصیل این بود که خب در واقع دسترسی ما به کتاب‌های موسیقایی و به نوت موسیقایی صفر نبود، زیر صفر بود. شما اگه الان ادبیات بخونید خب خیلی از کتاب‌ها بریل شده، تقریبا همه چیز هست، ولی در زمین موسیقی هیچی نبود، نه نوت بود، نه پارتیتور بود و نه کتابای تئوری موسیقی بود. به همین خاطر این بزرگترین مانع تحصیلی بود. همین الان هم خیلی نوت بریل نیست، هرچند در مقایسه با قبل خیلی خیلی بهتر شده و یه سری راههایی هست که ما وصل بشیم از کتاب خونه های بین المللی مثل RNIB نوت قرض بکنیم، هرچند بگم که یه خورده پس فرستادن این نوت ها سخته به خاطر داستانی که در پست ایران داره، یا اینکه الان امکاناتی هست که در واقع بچه ها به نوت دسترسی پیدا بکنن تا حد زیادی، و این بزرگترین مانع بود. همینجا یه مژده بدم که من کاری که میتونستم بکنم شخصا این بود که یکی از شاگردهام آموزش بدن از شاگردهای بینا رو که برای بچه های نابینا نوت ثبت بکنه، و به همین خاطر این امکان فراهم شد که الان خیلی این نوت های ضبط شده در اختیار همه قرار بگیره و بتونن نوت رو بریل بکنن چون به شیوه استاندارد خونده شده. و اینکه من بعدها که خب گذشت خیلی هزینه کردم، کلی کتاب های تخصصی موسیقی رو ضبط کردم و همینجوری پخش کردم در تمام کتابخونه های نابینایان، به خاطر اینکه کتاب های موسیقی تخصصی هن، مشتمل رودکی نمیتونه برای ما کتاب ضبط بکنه، کما اینکه خیلی کتاب ضبط کرده، مثلا کتاب مبانی اصول، در واقع مبانی نظری استاد شریف لطفی، کتاب تئوری موسیقی منصوری و خیلی خیلی کتاب دیگه ضبط شده و من همینجا قول میدم بهتون و اینو اعلام میکنم که هیچ کدومش قابل استفاده نیست چون نوتا توش خونده نشد. به همین خاطر الان من خوشحالم که یه سری از کار رو تونستم تخصصی ضبط بکنم با استاندارد کافی و با استانداردی که بچه ها بتونن ازش استفاده بکنن و در اختیار همه قرار.
متشکرم. آیا مشکل جدیدی وقتی که شما وارد دوره کارشناسی ارشد شدید به مشکلاتی که تو دوره کارشناسی داشتید اضافه شد؟
بله اضافه شد، به این خاطر که من وارد رشته آهنگسازی شده بودم و نابینایان کمی در دنیا آهنگسازی رو در آکادمی ها خوندن، به این خاطر که آهنگسازی نیاز به دسترسی به پارتیتورها یه ارکسترال داره. پارتیتور یعنی نوت موسیقی، حالا من این واژه رو استفاده میکنم مجبورم، و دسترسی به نوت های ارکسترال کارهای بزرگ حتی تو کشورهای خارجی پیش رفتم خیلی آسون نیست. اینا در واقع مشکلات اصلی بود به همین خاطر، ولی من این مشکلات رو با توانایی زیاد در سولفژ و در دیکته موسیقی حل کردم. به همین خاطر بچه اگر سازی میزنین یادتون نره که برای ما دو برابر اون چیزی که ساز مهمه، مبانی نظری موسیقی مهمه، تئوری، سولفژ، دیکته موسیقی، برای که ما باید برسیم به یک جایی که خیلی از کمبودها رو با گوشمون جبران بکنیم. این دیگه طبیعت این رشته است و کارش نمیتونه.
جناب جعفری، میخوام این حرفی که زدید رو یکم با هم بیشتر بازش بکنیم. رابطه بین گوش یک نابینا و موسیقی و خب گوش آدم های دیگه، چون این فرضیه وجود داره که گوش بچه های نابینا تقویت شده نسبت به دیگران، حالا نمیدونم شما چقدر میتونید باش موافق یا مخالف باشین، آیا این حرف حرف درستی است که موسیقی رو بچه های نابینا میتونن درک بهتری ازش داشته باشن به خاطر گوش های قویشون؟
این خیلی سوال خوبیه. میتونم بگم که آره و نه. آره از اون سمتی که اینجوری نیست که گوش بچه های نابینا از گوش بچه های بینا قوی تر باشه، طبیعتا مثل ورزشه، چون ما همیشه روی گوشمون تمرکز بیشتری تو زندگی کردیم، در واقع اون چیزی که تقویت شده گوشمون، اون حساسیت شنوایی ما تقویت شده. اینا مثل یه شما ببینید اگه برین یه باشگاه بدنسازی و وزن نمیزنید، خب بازواتون هر روز قوی تر میشه، اینم هم همینه. پس گوش ما حساس تره به خاطر طبیعت زندگیمون، نه به خاطر یه چیز خدادادی یا یه چیزی که از آسمان ها به ما داده شده، از این خبرها نیست. اما ارتباط گوش بچه های نابینا با موسیقی اینه که در واقع ما حساسیت بیشتری شاید داشته باشیم، ولی گوش یه چیزی که با کمک معلم های حرفه‌ای اون رو پیشرفت بدیم و ارتقا بدیم و مخلوطش بکنیم با مبانی نظری. اگر ما بار تمام آموزش موسیقی اون رو روی گوشمون بندازیم میخوریم به در و دیوار. ولی برای ما خیلی مهمه که تازه هر چندم گوش خوب باشه، عالی باشه، حتی اگه استعداد ذاتی هم باشه، باز مثل یک زمین حاصلخیزیه که باید اون رو شخم بزنیم و در واقع پرورشش بدیم تا گیاه خوب از توش در بیاد.
متشکرم. آقای جعفری، اگه یه نفر از شما بپرسه که خب من الان میتونم صدای یه سازی رو در بیارم و شاید بتونم از اون هم کسب درآمد بکنم، چه نیازی دارم که این همه مسئله و مشکل رو برای خودم درست بکنم، این همه دشواری پیدا کردن کتاب نوت و نگاه تخصصی داشتن رو به خودم بدم و برم کار حرفه‌ای موسیقی بکنم؟ اگه چنین سوالی رو از شما یه نفر به عنوان یک نوآموز بپرسه، جوابتون چیه؟
جوابم اینه که چقدر درآمد داری. صادقانه به این، یعنی دقیقا سوالم اینه که چقدر درآمد داری. اگر درآمدت به اینه که مثلا یه شاگرد مبتدی درس بدی یا حالا مثلا بری یک جایی ساز بزنی و پولی بهت بدن، خب نمیدونم که چقدر درآمد داره، و من فکر میکنم با توجه به شناختی که دارم میتونم بگم که این میزان درآمد ناکافیه. و اینم صادقانه بگم که به بچه ها کمک بکنه. من به شخصه وقتی موسیقی رو به عنوان آکادمیسیان خوندم و کار کردم، خیلی ازش پول در آوردم. حالا چرا؟ به این خاطر که این پول در آوردنه وقتی که فراتر از درآوردن یه صدای ساز میره، به جنبه های مختلفی پی در واقع میشه تعمیم داده بشه. قسمتش اینه که ما درس میدیم، ولی چقدر درس میدیم و چقدر حرفه‌ای هستیم و چقدر شاگرد حفظ میکنیم، چقدر شاگرد داریم. به شخصه من خیلی خوشحالم که این رو بگم، و اینو اگر میگم سوء برداشتی نشه که یه وقتی داوود جعفری میخواد بگه مثلا کار عجیب غریبی کرده. من حتی در اوج بحرانهای کرونا هم کلاسام یک دونه شاگردش کم نشد، به این علت که من متمرکز بودم روی تدریس به بچههایی که میخواستن وارد آکادمی بشن. ولی شما وقتی که به عنوان یه معلم تفننی در واقع ساز درس میدید، نه طرف در اولین چیزی که کنسل میکنه کلاس شماست. یعنی با اولین فشار، اولین چیزی که قابلیت حذف شدن پیدا میکنه موسیقیه. در صورتی که من در اوج بحران کرونا یک روز کلاسام تعطیل نشد، یعنی حتی وقتی نمیشد برفت در واقع برم آموزشگاه، آنلاین کلاسامو داشتم. بعد از اون طرف تدریس، یعنی تحصیل آکادمی من رو رسوند به تدریس دانشگاه هنر ایران، که خب نمیتونیم این کار کنیم که موقعیت اجتماعی مهمیه، یعنی نه در ایران بلکه در دنیا. وقتی که بری به سمت اینکه لکچرر بشی در یک آکادمی، خب خیلی متفاوته با اینکه کارت این باشه که مثلا در یه مجلس عروسی ساز بزنی. و آکادمی باز امکانهای مختلفی بهتون میده. شما میتونید با بقیه در یه ارکستر تشکیل بدید، یه گروه در واقع دیگه داشته باشین، میتونید در کار ضبط آثار دیگران شرکت بکنید و دیگران آثار شما رو ضبط بکنن. میشه، یعنی میدونید تعدد و امکانات پول در آوردن بدون تعارف خیلی بیشتر میشه وقتی که شما توان آکادمیک داشته باشید و فراتر از فقط در آوردن صدای یک ساز باشید.
حالا که به اینجا رسیدیم، من یه جور دیگه سوال مطرح بکنم، از اون منظر که میخوام یک دورنمایی از شغل شما در اختیار مخاطبینمون قرار بدیم، و اونم این هست که شما وقتی که وارد فضای کار شدید، اولا چند سال هست که مشغول کار هستید، و بعد به ما بگید که به اینجایی که الان رسیدید چه اقداماتی کردید، چه زحماتی کشیدید، از این منظر که اگر کسی وارد این حرفه میشه و میخواد پای خودش رو در جای پای آقای جعفری بگذاره، چه مسائلی داره، چه مشکلاتی داره و چه اتفاقاتی رو خودش باید رقم بزنه.
اولین جمله‌ای که میتونم بگم اینه که این راه، یعنی راهی که من رفتم، راه طولانی، یعنی خانواده ها بدونن، بچه ها میدونن. اگر شروع کردید شما یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله رو باید در نظر بگیرید تا برسید به این بازدهی کاری. من چون خیلی علاقه داشتم از همون ترم یک دانشجوییم شروع کردم به درس دادن و موسیقی، متاسفم که اینو میگم، چون یه رشته مهارتی علاوه بر تحصیل آکادمیک خیلی سرمایه گذاری دیگه هم میخواد، نه در ایران، اینو بدونید که در دنیا عمدتا آموزش استاندارد و درست موسیقی آموزش وان تو وان، یعنی معلم و شاگرد و کلاس‌های خصوصی. این توی تمام دنیا هست. حالا شاید بپرسید که خیلی خوب، اگر بیشتر مباحث رو ما باید بریم تو کلاس‌های خصوصی یاد بگیریم، چرا بریم دانشگاه؟ مگه بیکاریم؟ به قول آقای ناینی عزیز، این همه راه سخت به خودمون هم، خب ما اصلا شروع می‌کنیم میریم کلاس خصوصی رفتن. پاسخ اینه: یک، موسیقی اینقدر سخته که شما نمیتونید یه رشته یه دیگه بخونید و موسیقیدان حرفه‌ای بشید. یک، پس اگر میخواید لذت در واقع تحصیل آکادمی رو هم داشته باشید و تجربه دانشگاه رفتن، این بهترین رشته است، یعنی این بهترین روش خواهد. و دو، اینکه اگر نرید آکادمی نمیدونید برای چه درسی پیش کدوم معلم برید. من خیلی سرمایه گذاری گسترده کردم و سالهای سال برای درسهای مختلف پیش معلمهای مختلف رفتم و میتونم بگم خب من دانشجو دانشگاه دولتی بودم، ولی چندین برابر دانشگاهی آزاد هزینه کلاس خصوصی دادم تا برسم به این نقطه. و بعدش این که این شانس رو داشته باشین که آروم آروم بتونید خودتون رو مطرح بکنید. الان آسان‌تر شده. زمانی که من می‌خواستم درس بدم، نه فضای مجازی بود، نه اینترنت بود، هیچی نبود. من سال 80 که درس میدادم، میمادم اون موقع شیراز پروازی درس میدادم و برمیگشتم. تا خیلی فرق کرده و امروز شما خیلی شانس های بیشتری دارین که آروم آروم کار پیدا بکنید و کار ارائه بدید. بچه ها سعی بکنید که هر آن چیزی رو که یاد میگیرید در واقع ارائه بکنید، نه به شکل چیز، یعنی یه محصول قابل توجهی. و اینکه الان خیلی آسونه کار پیدا کردن، یعنی آسون تر شده. و یه مثالی من دارم، به شوخی به بچه ها میگم، به شاگردان و اینا، بچه دوست دارن این مثالو. مثال جالبی به بچه ها میگم: بچه ها برین دزدی کنین. همه میگن ای. آقای جعفری همه رو به سمت بدی هدایت میکنه. میگم اگرم دزد میشین، دزد حرفه ای بشین. این معنیش اینه که یه کاری یا نکنی، یا اگر انجام میدید سعی کنید تو اون کار بسیار بسیار حرفه‌ای باشید. حتی اگه میخواد راه بعدی در پیش بگیرید، دزدی کنید، دزد حرفه‌ای بشید. این شده این مثالی که حالا جنبه فارم پیدا کرد و بچه ها میخندن کلی به سر کلاس من، ولی من باورم اینه.
متشکرم آقای جعفری. همونطور که گفتم، ممکنه خیلی از مخاطبین ما الان دلشون بخواد که وارد عرصه موسیقی بشن به عنوان یک آدم تازه کار، و وقتی که ما این فرصت رو داریم که از یک خبره این کار این سوال رو بپرسیم، بذارید اینطوری سوال بکنیم که خب به عنوان شروع، یک کسی که هیچی از موسیقی نمیدونه و میخواد شروع بکنه، چقدر باید هزینه کنار بگذاره؟
خیلی سوال خوبیه. ببین، پاسخش اینه که اولا اینکه به دو تا المان بستگی داره. المان اولش اینه که بخواد چه سازی بزنه. خب چون خیلی متفاوته اگر شما بخواد یه ستار بخرید یا بخواد یه پیانو بخرید. اما از لحاظ هزینه تقریبا تفاوتی نداره بین در واقع هزینه که یک بینا و یک نابینا باید بپردازه. مقدارش کاملا بستگی داره که شما کجا باشید و پیش چه معلمی میخواید کار بکنید. ولی اگه توصیه منو میخواید در واقع در نظر بگیرید، اینه که انتخاب این که با کی کار میکنید و اون معلم چقدر توجیه که این کار رو انجام بده خیلی مهمه. نمیتونم رقم دقیق در واقع بدم به شما، بس به این خاطر که تدریس معلم های خیلی خیلی مختلف، خیلی خیلی قیمتاش فرق میکنه، ولی الان به شکل تقریبی اگر بخوام یه چیزی بگیم، از ساز و اینا که بگذاریم، معلم های حرفه‌ای و اونایی که در واقع میتونن شما رو ببرن جلو، دیگه زیر ساعتی خیلی 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 حرفه‌ایاش کمتر از بگم مثلا بهتون کمتر از ساعتی 200-250 تومان نمیگیرن بدون تعارف. البته معلم های خیلی خیلی حرفه‌ای معلم های هم هستن که مثلا شاید ساعتی 20 تومان بگیرن و بیان خونه هم به شما درس بدن، ولی اتفاقی بعدش وجود نخواهد داشت.
متشکرم. و از اون طرف میخوام قضیه رو پیگیری بکنم. یک آدم حرفه‌ای مثل داوود جعفری، اگر البته دوست داشتید این سوال رو جواب ندید، درآمد ماهیانش در ماه با توجه به اون سوابقی که پیدا کرده چقدره؟
خیلی خیلی سوال خیلی خیلی خوبیه و اتفاقا من میتونم پاسخ بدم به این سوال به این خاطر که شاید کمک بکنه به بچه های ما. درآمد ماهیانه من کاملا بستگی به این داره که من چقدر کار بکنم. الان که من در واقع درگیر مسائل تحصیلی هستم، مثلا شاید درآمد فعلی من مثلا با 2 روز و نیم تا 3 روز کار، اونم مثلا در واقع 2 روز کار صبح تا شب، یه نصف روز کار میتونم بگم تقریبا یه چیزی نزدیک با این میزان کاری که گفتم میتونه تا 16-17 میلیون تومان بره بالا با این مقدار کار. ولی خب اگر این مقدار کار رو من توسعه بدم به 6 روز کار، خب خیلی میره بالا.
متوجه هستم جناب جعفری.
این عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
این تنها درآمد نیست، یعنی این فقط یعنی این آن چیزی که من از تدریس گفتم، میشه به اینا درآمدهای کنسرت و سفارش کارهای آهنگسازی هم اضافه کرد. من اون رو تو این لیست نیاوردم چون اونا همیشه نیستن و من این رو اضافه بکنم که بچه ها فکر نکنید همیشه این جوریه ها، یعنی از بین معلم های موسیقی بینا و نابینا تعدادی که به این درآمد و به این حجم میرسن به تعداد انگشتای دست هم نیستن، باید خیلی سال، یعنی من اگر الان تو این نقطه هم بعد از 20 سال درس دادنه. اینم بگم یه روزی من در یه آموزشگاه تدریس میکردم در کرج، من آن چیزی که کسب میکردم رو یه چیزی نزدیک همون مبلغ رو میذاشتم روش که فقط بتونم آژانس بدم برم و برگردم. یعنی فکر نکنین از روز اول گلستانه، اینجوری نیست. و مثلا من خیلی شانس های دیگه هم داشتم، مثلا من در کنسرت ها خیلی مطرح شد کارم و از اونجا خیلی شاگرد جذب کردم، یا اینکه من این شانس رو داشتم که برم دانشگاه درس بدم. به همین خاطر الان من رو بیشتر به عنوان یه معلم میشناسن، ولی همیشه اینجوری نیست و اگر میخواد اینجوری بشه شاید مثلا بعد از 20 سال درس دادن من به این نقطه رسیدم.
خیلی متشکرم آقای جعفری. ما میتونستیم راجع به خیلی مسائل دیگه هم صحبت بکنیم، از جمله تفاوت‌هایی که در سیستم آموزشی ایران و کشورهای دیگه وجود داره، از جمله اینکه خب شما از کارهاتون برامون بگید و معرفی بکنید، ولی از اونجایی که دوست داشتم سوالای اساسی تر پرسیده بشه، دوست ندارم که وقت شریف شما رو هم بگیرم. اگر در پایان صحبتی دارید که فکر میکنید من نگفتم و باید بهش اشاره بشه، لطف بکنید حتما این کار رو بکنید.
من خیلی خیلی سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار من قرار دادین. فقط این رو اضافه بکنم که یکی از کارهایی که من همیشه خوشحال میشم برای بچه های خودمون انجام بدم اینه که به بچه ها مشاوره بدم. هر گونه کاری در این زمینه بخواید انجام بدید، من برای من باعث خوشحالی خواهد بود که، یعنی همیشه بچه های ما، یک تفاوت ویژه‌ای بر من با شاگردای بینا دارن، البته به اونا میدم ولی به بچه های خودمون که وقت میذارم و مشاوره میدم و شاید بتونم راهنماییشون بکنم که چی کار بکنن و مسیر درست چیه. متاسفم که این رو میگم، مجبورم بگم، چون بچه های من خیلی شاگرد بینای خوب تربیت کردم و خیلی هم شاگرد نابینای خوب تربیت کردم، شاگرد های نیمه بینای کمی تربیت کردم. علتش اینه که بچه های نیمه بینا زیر بار یادگیری بریل نمیرم و میرن راه خودشون رو میرن، نوت ها رو درشت میکنن، به کلاوی ها نگاه میکنن، بعد میرن کنسرت بدن، میبینن نور سالن اون چیزی نیست که اونا میخوان، دیگه نمیتونن ساز بزنن، میرن میبینن که نوت ها پیچیده شد، دیگه نمیبینن، نمیتونن ساز بزنن. این رو اضافه کردم چون درد بزرگیه در بین بچه های نیمه بینا. بچه ها خواهش میکنم اگر قصد کار جدی در این رشته رو دارین بریل یاد بگیرید، حتی اگر فقط برای موسیقی بریل یاد بگیرید، بریل یاد بگیرید، بریل یاد بگیرید، بریل یاد بگیرید. و من همیشه هر جای دنیا که باشم آماده این هستم که با کمال میل بهتون مشاوره بدم با علاقه، به امید اینکه بتونید روزهای بهتری داشته باشید.
خیلی متشکرم. من میخوام یه قول کوچیک از شما بگیرم برای پایان گفتگو. اگر این امکان براتون وجود داشته باشه که یکی از آثارتون رو برای ما بفرستید که ما به عنوان حسن ختام بگذاریم پایان این پادکست، فکر میکنم که هم خیلی زیباست، هم این که بچه ها و من به شخص بسیار بسیار از این قضیه استفاده میکنیم.
با کمال میل برای من باعث خوشحالی خواهد بود که یکی از آثارم رو حتما انتخاب بکنم و بفرستم برای شما. فکر میکنم که حالا اینکه انتخاب اینکه چی بفرستم یه کمی کار سختیه، ولی حتما این کار رو خواهم کرد و با کمال میل میتونید یکی از آثار من رو بشنوید و امیدوارم که دوست داشته باشید و برای من باعث افتخار خواهد بود که شما یکی از آثار من رو پخش کنید بکنید و بچه ها بشنون و آثار من روی سایت هم هست اگر کسی بعدم بخواد بشنوه و بیشتر روشون اطلاع داشته باشه، باعث خوشحالی من خواهد بود.
خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. شنوندگان عزیز نشریه مانا، این بود گفتگوی من با یکی از مفاخر نابینا جناب آقای داوود جعفری. امیدوارم که برای شما هم سودمند بوده باشه. تا گفتگوی بعدی، شب و روز همه شما خوش.